پیامک یکی از پدران داغ دیده حادثه تروریستی دانشگاه کابل که همطور که میدونیم منجر به تعدادی از شهادت جوانان مظلوم افغانستانی شد گرفته شد. تو این جلسه نویسندگان و شاعران ارجمندی از در واقع از اهل افغانستان اهل ایران حضور داشتند و اشعار زیبای خودشون رو که درباره این حادثه دردناک سروده بودن قرائت کردن. از جمله شاعر عزیز و شناخته شده آقای محمد کاظم کاظمی و سرکار خانم زینب بیات.
بله بسیار عالی. چقدر هم کار عجیبی کردن، خیلی ضحاک‌گونه حرکت کردن، دقیقاً به قلب اندیشه زدن، کاری که ضحاک انجام میداد و دقیقاً مغز جوانان رو نشانه میگرفت. خیلی شنیع بود این حرکت و فکر میکنم که به واکنش های خیلی تأثیرانگیز و احیاناً خیلی هم تندی از جانب شاعران گرفته، درست میگم در این جلسه؟
بله همینطوره، تو این جلسه واقعاً شعرهای خیلی دقیق و به جای خونده شد. واقعاً آقای خراسانی، آقای بینش هم شرکت داشتن توی این محفل و شعرهایی که خوندم واقعا از عمق جان سروده بودن و همه رو در واقع تحت تاثیر قرار داده بود این اشعار. درباره کتاب ابوباران هم من یه نکته‌ای که حالا باید عرض کنم، این کتاب هم در واقع مناسبتی که توی این محفل خونده شد همین بود که این به هر حال این کتاب نوشته شده تا مظلومیت و در واقع قربت بعد چهره جهادگران اهالی افغانستان در واقع پاک کنه و در واقع کتاب ابوباران یک روایتی از حضور فاطمیون در سوریه و نقشی که در نابودی داعش داشتن و اون چیزی هم که در مورد این کتاب های اهمیتی این صداقت و صراحت لحن و زبان راوی این کتاب هستش که شاید به خاطر همین نگاه منصفانه و نقطه سنج این راوی باشه که خواننده این کتاب داره میتونه یک مواجهه واقعی و باورپذیر با مقوله جنگ در سوریه داشته باشه.
بعد از جنس زندگی نوشتینش، یعنی کاملا با یک انسانی از جنس خودمون مواجهیم یا اینکه نه مثلا یه خورده جملات میتونید این کتاب ها یه مقدار تو فضاهای قالبی هم نوشته میشن؟
بله
امیدوارم که از جنس تجربه زیسته این آدم باشه. دقیقا
بله دقیقاً همینطوره، دقیقاً هم اتفاقی کتاب افتاده. یعنی بله. یک جاهایی از چارچوب های رسمی روایت خارج شده.
مثلا کجا میشه بگین؟
ما واقعیت‌های میدانی جنگ رو توی این کتاب می‌بینیم. یعنی
بله.
حالا ممکنه یه سری اتفاق‌های در واقع افتاده باشه توی جنگ که کاملاً عکس العمل‌های عاطفی و انسانی آدم‌ها در برابرش طبیعی باشه توی جنگ. هم مثلا وقتی که رزمنده‌ها با پیکر شهداشون روبرو میشن، ممکنه توی اون ابتدا وقتی که روبرو میشن دچار به حال ناراحتی بشن، آسفتگی بشن. اینها تمامش توی کتاب نشون داده شده بدون اینکه حالا این صحنه ها در واقع سانسور بشه.
یعنی قرار نیست در واقع همه قهرمان های دست نیافتنی باشن، کسانی هستن از جنس انسان های معمول روی زمین که تحت تاثیر شهادت یا تکه تکه شدن دوستانشون قرار میگیرن و حتی گاهی میترسند و اینها از به نظر واقعیت جنگ رو برای ما میتونه ترسیم کنه و فکر کنیم که چه اتفاقاتی اونجا داره میفته. خیلی متشکرم از شما خانم ثابتی، ممنونم که در این گفتگو با من همراه بودی. براتون آرزوی تندرستی و موفقیت دارم.
متشکرم، سلامت باشید، خدا نگهدار.
شاد باشید، خدا نگهدارت.
عزیزان عرض سلام دارم، من علیرضا قزوه هستم، بیشتر با فضای ادبی کار میکنم و تحقیقات و به هر حال نوشتن و نقد و خیلی هم علاقمند به فرهنگ مشترک هستم و فارسی زبانان دنیا رو دوست دارم. شعری که برای مردم عزیز افغانستان و دانشجویان مظلوم شهید اون دیار گفتم با نام جان پدر کجاست؟ در اصل اون چیزی که من رو وادار کرد این شعر رو بگم و شعرتر از شعر من بود اون جمله برآمده از دل اون پدر بود که برای دلشوره های به هر حال دغدغه های دوری از فرزندش بود و در دل اون جمله قریبانگی شعر فارسی، عاطفه شعر فارسی فوران میکنه. واقعا منو گرفت و فلبداه این شعر رو گفتم. شعر رو میخونم. جرم تو چیست نازنین؟ صدق و صفا و راستی. ای که تو از خدای خود غیر خدا نخواستی، ای به فدای خنده زخمی و دل شکسته ات، شکر خدا که همچنان سرخوشی و بپاستی. کابل زخم خوردم، بخت برای گریه نیست، گریه با تبسمی نور دو چشم ماستی. کابل جان چه می کشی از دست حرامیان، کابل بی پناه من قبله عشق و راستی. دختر شعر پارسی کابل من چه می کنی، حرف بزن عزیز من، جان پدر کجاستی؟
شعر یکی از شاعران ایرانی شرکت کننده در محفلی ادبی رو خوندید که از اعضای افغانستانی کتابخانه های عمومی استان تهران شکل گرفته بود. هم شاعران ایرانی و فارسی زبان بودن، هم شاعران افغانی و فارسی زبان، و با عنوان تلخ و عمیق جان پدر کجاستی رقم خورده بود. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان که از شنوندگان خیلی خوب و کنشگر ما هم هستن، همیشه در بحث‌های برنامه قوغنوس هم شرکت می‌کنن و نظرشون رو میگن، برای ما اینطور نوشتن در مورد کتاب‌های مورد علاقه‌شون. گفتن که من کتاب خسی در میقات اثر جلال آل احمر و فارسی شکرست رو بسیار دوست می‌دارم، چون به نظر ایشان بزرگترین آثار ادبی دوران معاصر در عرصه زیبانویسی و بدیع گویی هستن این دو کتاب. بسیار عالی. اگرچه ما خواستیم که حالا مجموعه شعری رو اگر که خواندید و بسیار دوست داشتید برای ما بنگارید، اما همین هم به هر حال با نشان روشن کتاب از سوی شما دریافت کردیم و این باعث خوشبختی است. کتاب خسی در میقات با اون نثر خاص جلال آل احمد بسیار شنیدنی است. محمد علی جمالزاده هم که اصلا به تعبیر آغازگر جریان ساده نویسی و واقع گرایی در نثر معاصر داستانی ماست. از دیگر مخاطبین همیشگی برنامه سرکار خانم سارا از گلستان هم گفتن که من کتاب ناتور دشت اثر دوست داشتنی سلینجر رو در سال 1951 نوشته شده به بسیاری از نوجوانها پیشنهاد میکنم و گفتن که کتاب در واقع آینه خوبی است برای بسیاری از کسانی که در دوران نوجوانی دچار برخی مسائل و مشکلات میشن. همچنان منتظر کتابهای شعر خوانده شده توسط شما هم هستیم، اونها که بیشتر دوستشان میدارید. دوست دیگری هم از شهرستان ابهر استان زنجان با نام آقای علی قلیچ گفتند که من کتاب شعر بسیار میخونم، چون اصلا به شعر علاقه زیادی دارم. با ققنوس رادیو فرهنگ همراهید. دومین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و هند. دومین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و هند با همکاری دانشگاه تهران برگزار میشه. در مورد این رویداد خوب فرهنگی و هنری که زمینه گفتگو میان دو فرهنگ رو که اتفاقا پیشینه بسیار بسیار مشترکی هم دارن فراهم میکنه، قصد داریم با خانم دکتر فرزانه اعظم لطفی صحبت کنیم. ایشان دبیر علمی این همایش هستن، همینطور از استادان دانشگاه تهران. درود بر شما بانو اعظم لطفی، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده ققنوس.
سلام عرض ادب، وقت شما بخیر. خیلی ممنون،
بذارم.
تشکر میکنم.
خواهش میکنم. من خدمت شنوندگان برنامه ققنوس عرض کردم که این دو کشور از لحاظ فرهنگی، حتی از لحاظ زبانی، پیوندهای بسیار عمیق و دیرینی با یکدیگر دارن و فکر میکنم که این برگزاری این همایش هم با یک رجعتی به این پیوستها و پیوندهاست. درست میگم؟
دقیقاً همینطوره.
توضیح میدید در موردش؟
دومین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و هند در اصل 4 مهر سال 1391 اولینش برگزار شد.
بله.
و پس از گذشت 7 سال دومین همایش انشاءالله در 15 آذر در دانشگاه تهران در دانشکده مطالعات جهان، مرکز مطالعات بین المللی دینی به ریاست جناب آقای دکتر رضوان طلب که در رئیس همایش هستند و دبیر اجرایی جناب آقای دکتر علی نجفی برزگر و بنده کوچیک استاد دانشگاه تهران، انشاءالله به عنوان دبیر علمی این همایش انشاءالله این کنفرانس رو برگزار کنیم.
به امید خدا. خب دکتر، فقط اون سکوت برای چی بوده؟
بله،
اون سکوت حدود 7 ساله برای چه بوده؟
این سکوت در اولا این که این اولین کنفرانس که برگزار شد با مجموعه 7 جلد مجموعه مقالات علمی پژوهشی ماحصل این کنفرانس اول بود.
بله.
سکوتی نبود، مشغول پژوهش و تحقیق در حوزه مطالعات هند بودیم و حالا با توجه به شرایطی که متاسفانه در حال حاضر در کنفرانس ها معمولا که بحث هزینه ها و مراتب دیگه همیشه هستش، این مسائل بوده و الحمدلله که دومین کنفرانس با رویکرد داراشکوه، فلسفه داراشکوه و اوپانیشاد هست که در اصل من فکر میکنم که با توجه به مراتبی که ما امروز به عنوان اسلام زدائی و خیلی از مراتب در جامعه کنونی به صورت بین المللی باهاش مواجه هستیم، اگر گزافگویی نکرده باشم در از احساس میکنم که بشر امروز اگه بخواد فراسوی جنگ های سرد و گرم و به دور از همه کینه ها و تعصبات تاریک بخواد به بقای حتی فیزیکی و حتی متافیزیکی خودش بخواد ادامه بده، در اصل فرهنگ و تمدن ایرانی و در اصل میتونه براش به عنوان یک فانوس هدایت کننده براش باشه. کما اینکه خب شاهزاده داراشکوه که در قرن 15 میلادی هست، علاوه بر اینکه یک شاهزاده هست و پسر شاهجهان، ایشون در خطاطی، در هنر، در نقاشی، شاعر به زبان فارسی هستن، یک هنرمند به تمام معنا هست و جالبه که اشعار بسیار بسیار جالبی داره به نام آن که اونانی ندارد به هر نامی که خانی سر برارد. داراشکوه اگرچه از مادر ایرانی متولد میشه و شاهزاده هندوستانی هست، ولی بسیار بسیار به زبان فارسی عاشق زبان فارسی هست و این عشق زبان فارسی باعث میشه که ایشون در کنار، یعنی با تکیه بر زبان فارسی و فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی، بتونه یکی از متون بسیار بسیار قدیمی هندوستان به نام متون دینی به نام اوپانیشاد که علامه طباطبایی هم عرض میکردن بعد از اینکه اوپانیشاد رو مطالعه میکنن عرض میکنن که رایحه توحید از این متون زبان سانسکریت استنشاق میشه، این رو به زبان فارسی ترجمه میکنن و از این طریق در اصل داراشکوه پل ارتباطی مطالعات تطبیقی صلح و امنیت و آسایش بین ادیان ابراهیمی و ادیان غیر ابراهیمی است.
مربوط به چه دوره ای بود فرمودید؟
قرن 15 میلادی، اواخر قرن 15 میلادی.
قرن 15 میلادی.
بله.
بسیار
بله.
خوب. بله. و اینکه در این همایشی که پیش رو هست چه کسانی میتونن شرکت کنن یا باید ارسال مقاله داشته باشن؟
دوستانی که
مخاطبین شما، مخاطبین بله. علمی شما چه کسانی هستن؟
مخاطبین ما کسانی هستن که در حوزه مطالعات تطبیقی کار میکنن.
بله.
مطالعات تطبیقی ایران و هند، چون که محورهای پژوهشی درسته که با ساب تایتل اوپانیشاد و داراشکوه هست، ولی تمام مراتبی که در قرن 15 میلادی که در اصل طراحی دوره ترجمه هست، یعنی دقیقا در همین دوره هر زبانی که هر کتب مقدس و ادبی که در زبان سانسکریت وجود داشته در همون قرن هم به زبان فارسی ترجمه میشه.
بله.
بنابراین در اصل دوره پادشاهی و دوره ریاست زبان فارسی در هندوستان هم هست.
بسیار عالی.
و در حوزه مطالعات ایران شناسی و کسانی که در به زبان سانسکریت به زبان اوستا تسلط دارن میتونن در این کنفرانس انشالله شرکت کنن.
بسیار خوب. مقالاتشون چطور میتونن برای شما ارسال کنن؟ یعنی فراخوانی منتشر شده الان؟
بله فراخوان منتشر شده، چگیره دو بار تاریخش عوض شد برای اینکه دوستان بتونن به این همایش خودشون رو برسونن و الان چگیره ما ددلاین شده و اصل مقالات رو انشالله زمانش رو پایین است.
بله.
بله و انشالله هم 15 آذر که قرار بودیم به صورت کنفرانس برگزار بشه ولی به خاطر شرایط کووید 19 ما متاسفانه به خاطر شرایط کرونا اینو به صورت وبینار انشالله 15 آذر برگزار میکنیم
به امید خدا. پس چکیده ها زمانش به پایان رسیده برای ارسال، طبعا دیگه مقالاتی هم نمیتونن که ارسال کنن، ولی خب ما میتونیم در واقع بازتاب دهنده رویدادی باشیم که در 15 آذر ماه در این همایش قرار هست که برگزار بشه و امیدواریم که هیچ ایده ای دارید که این کتاب رو منتشر کنید بعدها یا مثلا این چکیده ها رو منتشر کنید؟
بله حتما مثل همون کنفرانس اولمون که شاید بله. این اولین کنفرانسی بود که در ایران برگزار میشه با 6 جلد مجموعه مقالات در حوزه هنر مطالعات تصفیقی بین ایران و هند،
بله.
علوم پایه، علوم پزشکی و عرفان و فلسفه و اساطیر و انشالله هم که اگر که خداوند بخواد حتما این مجموعه مقالات انشالله چاپ میشه و مقالات برتر در مقالاتشون در مجلات علمی پژوهشی چاپ میشه. و در اصل من خدمتتون عرض کنم که بحث میراث ایران و هند ما چه در حوزه مطالعات ادبی، اون چیزی که ما در منطقه طیر عطار، در مثنوی معنوی، در موش و گربه عبید زاکانی،
حتی در کلیه
بله بله شیخ بهایی، همه این مراتبی که داریم در انوار سهیلی و چهار مقاله عروضی، همه اینها متأثر از تاثیر کلیه دمنه است.
بله.
اگر امروز هندوستان در معماری یک سرستون شیر سنگی داره به نام سرنات معروف است که در روی اون به زبان سانسکریت نوشته شده ستیامه و جایتی، یعنی بگذارید تنها راستی پیروز شود، این متأثر از هنر معماری دوره هخامنشی ایران است.
بله.
بنابراین در اصل آنچه را که ما در مورد من همیشه به دانشجوها هم این رو عرض میکنم که رفتن به هند بازگشت به ایران است، یعنی آنچه را که ما در دوره هزار ساله در دوره نفوذ دین اسلام در هندوستان که اشتراکات هزار ساله در ادبیات و فرهنگ و معماری داریم، اما قبل از اسلام هم که ما شرایط در حوزه مطالعات هنر، ادیان، فلسفه و خیلی از مراتب دیگه ما اشتراکات بسیار زیادی داریم. در بخش اوستا و زبان سانسکریت هم دیگه بر همه دوستان مبرهن هست.
کاملا.
و
یه نکته دیگه رو هم بله من به عنوان آخرین سوال از شما بپرسم و آن اینکه خب ما در برنامه ققنوس گزارش‌های بسیاری در مورد در واقع میل و خواسته محافل ایرانی به ویژه محافل آکادمیک، دانشگاهی یا زبانشناسی ایرانی برای ایجاد این گفتگو دیدیم و گزارشش رو هم گفتیم. میخوام ببینم حالا شما که با هند و مناسبات دانشگاهی و علمی و زبانشناسی اونجا آشناتر هستید، این میل و اراده رو که به صورت اجرایی و عملیاتی هم در بیاد در خود هندوستان هم میبینید نسبت به زبان فارسی؟
بله همچین موردهایی هست، اگرچه خب هندوستان کشور 72 ملت که
بله.
در حال حاضر الان 24 زبان در وزارت علوم این کشور در شرق و غرب و جنوب، یعنی 24 زبان با گرامرهای متفاوت در اونجا هست، زبان فارسی هم جزی همون 24 زبان هستش که در هندوستان هست. اگر خب بعضی
خب 24 زبان که اون پیشینه رو ندارن داخل.
بله این ولی تمام اینها متأثر از زبان فارسی هستن. یعنی تمام
بله.
یعنی همه اینها متأثر از زبان فارسی هستن. بله بیشتر از چند صد دانشگاه هستش که کرسی های زبان فارسی هست. خب در کشوری که با جمعیت میلیاردی فکر نمی کنم خیلی بخوایم انتظار این داشته باشیم که زبان فارسی ما اونجا در اوج خیلی 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 در بلندای
نه در اوج بلندا منظورم نبود،
ولی
میلی که این ور هست اون ور هم آیا وجود داره؟
بله حتما هست. بله حتما هست.
بله.
من با تمام وجود اینو میتونم بگم که حتما هست و انشالله اگر که ما هم بیشتر توجه کنیم و مراقب این مناسبت ها و مراتب اشتراک بین ایران و هند باشیم حتما، وقتی که اونها میگن که وقتی شاعرهای فارسی زبانشون میگن از بس سخن سرای از ایران به هند رفت، دهلی و آگرا گشت، ری و اصفهان هند، پس بنابراین میشه گفت که دقیقا این دهلی و شهر آگرا که تاج محل هم از عجوبه های هفتگانه سرزمین هست، در از اونها این رو به عنوان اصفهان معروف میکنن، میگن دهلی ری هست و آگرا اصفهان هندوستان.
در چند زیبا بود.
بله. بنابراین این شعر از حزین لاهیجی، این شعر از حزین لاهیجی هست. بله. و وقتی که خود حزین لاهیجی عرض میکنن در میگن که حبذا هند کعبه حاجات، خاصه یاران عافیت جورا، هر که شد مستطیع فضل هنر، رفتن هند واجب است او را.
بله.
این که رفتن هند رو در یعنی این شاعر پارسیگو رفتن هنردوست ها و هنرمند ها رو به هندوستان واجب میدونن. بنابراین به نظر من هنوز فارسی در هندوستان هنوز زنده است، نه تنها زنده است بلکه خوب هم نفس میکشه و قدرت اینو داره که بتونه در حوزه مطالعات تطبیقی به خصوص بین زبان فارسی و زبان سانسکریت حتما این مناسبت ها رو همچنان پایدار و جاودان نگه داره.
بسیار عالی. خانم دکتر فرزانه اعظم لطفی، شما زبان اصلی زبان فارسی هستی که درست میگم؟
بله، من زبان فارسی، بله زبان اصلی من فارسی،
ولی به نظر میاد که اون لهجه زبان هندی رو کاملا دریافتی تو زبان فارسی.
من امیدوارم که اینطور نباشه، برای که نمیدونم، چون که سالیان سال در اونجا زندگی کردم.
ان شاء الله که تندرست باشید. من از گفتگو با شما بسیار لذت
بردم. که به زبان فارسی کاملا وفاداری و تا لحظه ای که زنده هستم داشته باشم.
درود بی پایان بر شما باد. انشالله که همیشه تندرست باشید. نیت شما برای برگزاری چنین جلسه ای که گفتگوی علمی و زبانی رو آغاز میکنه یک نیت خیر هست، براتون آرزوی تندرستی میکنم بانو.
مرسی، تشکر.
شاد باشید، خدا نگهدار.
مرسی، سربلند باشید، خدا نگهدار.
آقای ذوالفقاری شعری رو برای ما نگاشتن با این مضمون: زیباییت دیکتاتوری است که کلمات را در من به گلوله می‌بندد، هر لحظه شعری در من شهید می‌شود.
بعضی اوقات کتاب هایی هستن که شکلشون زیباست، ولی وقتی اون کتاب رو میخونی چیز درست درمونی ازش متوجه نمیشی. بعدش هم وقتی بخواییم بچه هامونو به کتاب و کتابخانی گرایش بدیم، حتی برای مدل کتاب و دستمون بگیریم بذاریم بچه بخونه ببینه، مثلا ما داریم میخونیم، بچه هم خود به خود کتاب و دستش میگیره و مطالعه میکنه. به نظر من پدر و مادر الگو و آینه هستن برای فرزندان تا بتونن انشالله فرزندان کتابخوان به جامعه ارائه بدن.
چیزی که شنیدم و برام خونده شده از استاد بزرگ شهریار حیدر بابا بوده، با اینکه متاسفانه من زبان آذری زیاد بلد نیستم، ولی این کتاب، اینی که بر من خونده شد، خیلی روم تاثیر داشته و خیلی دوستش میدارم. ممنون از برنامه‌تون. متشکرم. نوری هستم از تهران.
بیست و چهارم آبان ماه، سال روز درگذشت رهی معیری. محمد حسین بویوک رهی معیری، زاده دهم اردیبهشت 1288 تهران، درگذشته 24 آبان 1347 تهران، از شاعران مشهور معاصر. رهی معیری یکی از مشهورترین غزل سرایان معاصر نیز محسوب میشه. رهی در قطعات و مثنویهاش ابتکار و بدعت گذاری رو در آفرینش مضمون آشکار میکنه و شاید از این حیث ارزش اونها از غزلهاش بیشتر باشه. همچنین تشبیهات نو و تعبیرات تازه در اشعار رهی بسیارانند. اینک بشنوید صدای زنده یاد رهی معیری رو.
نسیم وصل به افسردگان چه خواهد کرد، بهار تازه به برگ خزان چه خواهد کرد. به من که سوختم از داغ مهربانی خویش، فراق و وصل تو نامهربان چه خواهد کرد؟ سرای خانه به دوشی حصار عافیت هست، سبا به طایر بی آشیان چه خواهد کرد؟ ز فیض ابر چه حاصل گیاه سوخته را؟ شراب با من افسرده جان چه خواهد کرد؟ مکن تلاش که نتوان گرفت دامن عمر، غبار بادیه با کاروان چه خواهد کرد؟ به باغ خلد نیاسود جان علوی ما، به حیرتم که در این خاکدان چه خواهد کرد؟ صفای باده روشن ز جوش سینه اوست، تو چار ساز خودی آسمان چه خواهد کرد؟ به من که از دو جهان فارغم به دولت عشق، رهی ملامت اهل جهان چه خواهد؟
نسیم بس نسیم بس بسردگان چه خواهد کرد؟ چه خواهد کرد؟ نسیم بس بسردگان چه خواهد کرد؟ چه خواهد کرد؟ بهار تازه به برگ خزان، بهار تازه به برگ خزان چه خواهد کرد؟ چه خواهد کرد؟ بهار تازه به برگ خزان، بهار تازه به برگ خزان چه خواهد کرد؟ چه خواهد کرد؟
صدای زیبای همایون شجریان و شعر زیبای زنده‌یاد رهی معیری رو در سالگشت کوچ او شنیدید. سپاسگزارم که همراه ما بودید در برنامه زنده ققنوس از رادیو فرهنگ در هفته کتاب و کتابخوانی. ققنوس رو با نشان روشن کتاب تقدیم شما شنوندگان خوب و ارجمند خواهیم کرد. امیدواریم که همچنان ققنوس رو عصرانه های پیش رو هم همراهی بفرمایید، به ویژه در این هفته کتاب و کتابخوانی. بیش از پیش روزی خوب رو براتون آرزو میکنم. تندرست باشید، بسیار مراقب خودتون باشید و از سلامتتون مراقبت بسیار تر کنید. روزها به کامتان باد و بدرود.
یه صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، جوینو کره مربا جوینو اصل و چایی به فرما به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی صبحونه جوینه خیلی مغزی، چه روز با حالی جوین تاپ چهار تا تاپ مخصوص لباسا، رنگ لباسات ثابت و نابه وقتی که رنگی شد تاپه، سفیدی به دنیات میتابه وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه جنرال با اینا لباسا و دنیا تابه، تاب 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 تاب
چهار نوع مایه تخصصی لباس شوی تاب. ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
الکتریکی های سراسر کشور، در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.